بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردم که راجع به این جمله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم مختصری بحث خواهیم کرد که متاسفانه موفق نشدم که مراجعه کنم و اون بحث رو عنوان کنم، اون را میمونه برای یه وقتی میشه. این آیه شریف جا کن فاسقون به نبعه، این کتاب هایی که ما نگاه کردیم آیه ششم، فقط این تبینو تثبت این آمنو اینجا فاسق به نبعین فتبینو سلام علیکم. یه قرائت هم هست که فتثبتو، جای دیگه قرآن باز همین لفظ شده فتبینو فتثبتو، که فتثبتو رو به عنوان قاطی از اهلیت هم نقل شده، یعنی شاید در روایت باشه که امام باقر علیه السلام فتثبتو خواندن. حالا در بین قرا هم یکی دو نفر تثبتو خواندن. در هر صورت از حیث قرائت تو این آیه قاطی است که فتبینو فتثبتو. از حیث لغت یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، فسق رو گفتن به معنی خروج از ایمان، که اون فاسق به معنی کافر خواهد بود، اینجا از اطاعت خدا که در این صورت در مقابل عادل خواهد بود. این فاسق گاهی گفته میشه در مقابل مؤمن، افمن کان مؤمنن، فاسق در مقابل مؤمن میتونه معنی کافر باشه، چون اصل ماده فسق فسق معنی خرج است، فسق معنی خروج از ایمان باشه میشه کفر، خروج از اطاعت خدای متعال باشه اصطلاحی در مقابل عادل. و گاهگاهی هم ممکنه که کلمه فسق خصوص دروغ استعمال شده باشه، خیلی بعیده که بگیم، یعنی بگیم لغت فسق معنیش دروغه، بلکه باید بگیم که استعمال میشه در مورد دروغ به خصوص، یعنی با اینکه از نظر معنا یه معنای اهمی داره، یه جا گفته دش اون مصداقش منظوره. این نبع رو در کتاب‌های تفسیر نوشتن که النبع الخبر العظیم الشأن گفته نمیشه، نبعو الخبر قابل ملاحظه، یه خبر معتنابهی، یه خبری که اگه ترتیب اثر بدیم یه چیزا رو نبع میدن، الخبر الخبر عظیم الشأن. و الا خب نبع پیداست که همون معنی خبره و نبی هم میگیم، همون معنی مخبر میتونه داشته باشه، نبع خبر منبه. اما ظاهر این عبارت اینه که هر مخبری رو نمیشه، هر خبری رو نمیشه، نبی باید یه چیز مهمی باشه. اینجا اکن فاسقون به نبعن فتبین و تثبت، گفتیم دو قرائته، تبین و تثبت. گفتن تبین لازم استعمال میشه، متعدی هم استعمال میشه. تبینی که لازم ظهوره، تبینی که مال بشه به مهر بشه یا ظاهر بکنیم لازم باشه به معنی ظهور، متعدی باشه به معنی روشن کردن، معنی ظاهر کردن. تثبت هم در لغت به معنی توقف، تقریبا تثبت به معنی توقف، اما توقفی که مقدمه روشن شدن باشه، یعنی مثلا در مورد که شنیدید تثبت کنید، توقف کنید، یعنی صبر کنید، توقف کنید تا وضعش روشن بشه، اون وقت ترتیب اثر بدید. اینی که در تفسیر گفتن التبین و التثبت متقاربان فی المعنی به همه، یعنی تبین در اینجا به معنی ظاهر، تثبت هم یعنی توقف کنید و عجله نکنید تا مطلب روشن شه. اگر خبری بهتون رسید تبیین کنید، یعنی وضعش روشن کنید، تثبت کنید یعنی صبر کنید تا وضعش روشن بشه. یعنی اگر تثبت گفتیم معناش اینجا منظوره، یعنی توقف تا روشن بشه، که توقف مهمه روشن شدن. این تثبت و تبیین متقاربان به معنا، این قرائت به اون قرائت از حیث معنا با هم فرق میکنه. تبیینو باشه تثبتو باشه از در معنا با هم دیگه فرق نمیکنه، البته با هم مترادف نیستن. ولی اینجا اکن فاسق تبیینو ان تصیبو ان قوما به جهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اصابه تقریبا همون معنی برخورده، ان تصیبو قوما یعنی اصابه کنید و برخورد کنید با جمعیتی، نه که معنیش برخورد جنگی باشه. ممکنه که در مورد این آیه برخورد جنگی منظور باشه، ولی اصابه به معنی برخورد جنگی نیست. تصیبو قوما یعنی برخورد کنید با جمعیتی، اصابه کنید به جمعیتی. حالا یه جا اصابه به اینه که مثلا باهاشون برخورد و خیلی هم به اصطلاح با اخلاق خوب برخورد میکنیم، یه جا اصابه میکنیم و فحش میدیم، یه جا اصابه میکنیم و میزنیم، یه جا اصابه میکنیم و میکشیم. اینا همه اصابه است، یعنی تا اون خبر چی باشه و به اثر داده باشیم. اگر مثلا مخبر خبر آورده است که این جمعیت از مؤمنینند و از کملین از اهل ایمان، ما به هر کبو که ترجیب اثر میدیم وقتی به اونا برخورد میکنیم خیلی هم احترامشو میکنیم، ولی بعدا برای ما باعث پشیمونی میشه. اینجوریست که همیشه زد و خورد باعث پشیمونی بشه، گاهی انسان زد و خورد پشیمون میشه. صحبت اینه که به حرف دروغگو، به حرف فاسق که ترجیب اثر بدین پشیمون، یعنی به حرف او تبصر میدید، با جمعیتی برخوردی میکنید که اون برخورد واقعا پشیمون در اصل اصابه فکر نمی کنیم که توش معنی جنگ و این حرفا باشه. نه فتوت جهاده یعنی برخورد کنید با یه جمعیتی، فتوت تو علام آفرتون نادمی و پشیمون میشید. عرض میکنم که انتصیب و قومن به جهالت، جهالت خب معنیش ابتداعا به ذهن میاد که همون جهل در مقابل علم باشه. جهالت میگم به ذهن میاد که جهالت اون در مقابل علم باشه، یعنی وقتی کسی به شما خبری مطابق با واقع نبود ولی شما ترتیب اثر دادید، پس با جهلتون، با عالم نبودنتون، با جاهل بودنتون، با جهلتون با جمعیتی برخورد کردید. با جهلتون، جهل در مقابل علم باشه. اگه حرف مطابق با واقع بود پس شما هم علم داشتید، اما حرف و مطابق واقع نبوده ولو جهل مرکبش بذاریم، بالاخره جهله. میشه جهل معنی خود نادانی باشه و همون به اصطلاح جهل در مقابل علم. ولی بعضیا فرمودن که این جهل اینجا در مقابل عقل، نه در همونطور که در کتاب‌های روایمون کلمه جهل عقل گاهی قرار میگیره. تو کافی هم کتاب عقل و جهل داریم، نه کتاب علم و جهل. کتاب علم سواز، کتاب رواق. جهل در مقابل عقل غیر از جهل در مقابل علم. جهل در مقابل علم همون نادانی است، ولی جهل در مقابل عقل، جاهل در مقابل عاقل، یعنی اون کارهای عاقلانه میکنه، این کارهای سفیهانه میکنه، کارهای غیر عاقلانه میکنه. جهل در مقابل عقل به قرینه خود عقل معنیش روشنه، اون عقل داره کارهای عاقلانه میکنه، این عقل کارهای غیر عاقلانه میکنه. حالا جهالت در اینجا ممکنه در مقابل علم باشه، ممکنه در مقابل عقل باشه. اومد به جهالتن ما فعلتم نادمین. این تصبهو که هم ماده اسبه هست، اسبه معنی ساره است، اسبه هم به معنی دخیل باشه، ولی پا تصبهو تو تفسیر معنی کردن که تصیرو اسباه زیدون، اسبه زیدون یه خبری هم براش ذکر کنیم، یعنی سار از زیدون با هر خبری که باشه. فتو آفلتون نادمی منش روشنه. و علمو انفیکم رسول الله لو یوتی و کنفی کثیر من الامر. این کلمه لعنتون گفته شده که الانتو الاسم و الحلاک، انت گناه و حلاکت، الانتو الاثم و گناه و هلاکت. اینم راجع به لغات آیه اول و این نصف آیه بعدی، که این نصف آیه رو ما با آیه اول میخواییم معنی کنیم، بعد نصف بعدش رو بعدن معنی خواهیم کرد. یا انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی نبعی در همون معنی گفتیم براتون عبرد، تبین کنید، تثبت کنید به همون معنی که گفتیم، لئلا تصیبوا قوما بجهاله، تا اصابت نکنید بر روی جهالت از روی کار غیر عاقلانه، فتسیروا علی ما فعلتم نادمین، بعد بگردید و اون کاری که انجام دادید پشیمان بشید از اون کاری که انجام دادید، و بدانید که رسول خدا در بین شماست، و اعلموا ان فیکم رسول الله، بدانید رسول خدا در بین شماست، اگه این رسول الله در خیر کنه خودتون هلاک، یطیعکم فی کثیر من الامر، اگه این رسول خدا این کارا از شما اطاعت کنه خودتون هلاک میشید و تو هلاکت میفتید، لطفی کثیر من الامر لعنتون. اینم به اصطلاح قرائت و لغت و اینم ترجمه شد. از نظر ترکیبم نمیدونم در آیه سوالی اصلا هست یا نه، تقریبا همش روشنه. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا، قبلا مثل ان تهبته که قبلا در آیه خونده بودیم، گفتیم ان تهبته گفته میشه که لا تهبته، یا گفته میشه مفت ان تهبته، هزر ان تهبته، هزار ان تهبته، اینم این همونه. یعنی اینجا اکن فاسقون من بین فتبینو لعلا تسیبو قومن به جهاله، لعلا تسیبو قومن به جهاله. و گفتیم مجرم در قرآن و جایدی فراوانه، همه جا همینجور در تقدیر گرفتن. چی آقا جون؟ به همون خبر رو فتبینو، یعنی همون خبر رو تبین کنید، یعنی وضع خبر رو روشن کنید. مرحوم مظفر کتاب اصول فقه فرموده که ممکنه همین انتصیبو رو ما مفعول تبینو بگیریم. تو اصول فقه تو آیه 90 که ایشون مطرح کرده فرموده ممکنه، یعنی گفته اصلا نباید اونجور بگیم. گفته این که در تفاصیل گفتن که اینجا مخافت در تقدیره، لعلا چی در تقدیر نیست، و خود این انتصیبو تعبیر مصدر میره و مفعول تبینو میشه. چرا بی خودی چیزی در تقدیر بگیریم؟ چرا ل و لا در تقدیر، مخافت در تقدیر بگیریم؟ خود اقول تبینو میگیریم. و تبینو مثلا الاصابت قومن به جهالتون، این حرف درستی نباید باشیم. خود ایشون هم اونجا وقتی حرف خودشون رو خواستن معنی کنن یه احذرو باز در تقدیر گرفتن، یعنی همون حرفی که خواستن معنی کنن همونی که آقایون در تقدیر میگرفتن خودشون هم در تقدیر گرفتند و کسی غفلت کردن که میگرده به همون حرف هست. ولی اگه چی در تقدیر نگیریم بگیم تبیان کنید اصابه را، تبیان اصابه را چی؟ جمله خوبی نمیتونه باشه. در هر صورت حرف ایشون هم اینه، اونی که در تفاسیر هست و همه گفتند و جای حرفم نیست اینه که لا در تقدیر سیبو، یا مثلا کلمه ای مثل خوف، مثل مخافت، مثل حذر، مثل هزار، اینا در تقدیره، اینا همه جای حرف نیست. لا در تقدیر نگیرید، لامشو لام عاقبت بگیرید، فقط لام در تقدیر بگیرید. این بعضی گفتن لعلا تهبته، هم لا در تقدیر بگیرید هم ل، بعضی گفتن تقدیر بگیرید تا لام. اما اینکه اصلا چیزی در گفته، حالا ما حرفشون رد نمی کنیم، از حرفشون درست است. فتبینوا ان تصیبوا قوما به جهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین و اعلموا ان فیکم، مطلبی نداره مگه آقایون سوالی داشته باشن، و الا ترکیبشن روشنه. از نظر قرائت و لغت و ترکیب همین مطالبی بود که کتاب بود و خدمتتون عرض کردم. معنی آیه شریفه برای معنی کردن این آیه شأن نزول هایی هم هست که میتونه در معنی کردن دخیل باشه. اینا بحثایی داریم، یعنی تو کتاب میگیم اول با قطع از اون شروع ها آیه رو معنی کنیم، بعد بریم سراغ شأن نزولها ببینیم اصلا اونا رو میتونیم قبول کنیم یا نه. اگه قبول کردیم ثابتی میکنه یا نه، در معنایی که ما گفتیم دخالتی میتونه داشته باشه یا نه. اینو قبلا به عنوان یه مقدمه میگیم که اگر ما قبول کردیم و شأن نزولش هم همونیه که تو کتابا نقل شده و به شأن نزولی که تو کتابا نقل شده اشکال هم نکردیم، ولی همه جا گفتیم که آیه مختص به اون شأن نزول که نمیشه، بالاخره آیه ایست که میخواد باشه و برای همه موارد باشه. پس ما حالا اون معنی عمومی شد تا برسیم به اون معنایی که با شأن نزول تطبیق بشه. اگه یه آیه رو بگیم شأن نزول داره، معنیش نیست که آیه فقط مال همونجاست. گفتیم العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص مورد. پس حالا که منحصر نمیشه به اون مورد، ما هم در اون مورد فکر کردیم که اول منهای اون شأن نزول هایی که بعدا ذکر کنیم و اشکال منهای اون آیه رو معنی کنیم ببینیم اصلا در معنی کردن به اشکالی برخورد میکنیم یا نه، و بعد بریم سراغ شأن نزول ها ببینیم با حرف ما فرقی میکنه یا نه، اگه فرق قبول کنیم یا باید رد کنیم. پس حالا از شأن نزول ها به طور کلی سر اینطور گفته میشه که عیف استفاده میشه از آیه شریفه استفاده میشه که یه فاسقی خبری آورده، یه فاسق خبری آورده و مردم بودن یا به فسقش اهمیت نمیدادند فش به خبرش ترتیب اثر بدن، و آیه شریفه داره اونا رو از این میکنه که فاسق تحقیق کنید بعدن ترتیب اثر بدید. از آیه استفاده میشه چنین چیزی بوده، چنین چیزی واقع شده، یعنی فاسقی فسقشو میدونستن ولی به فسقش اهمیت نمیدادن، یا اصلا از فسقش خبر نداشتن، خبری آورده مردم میخوان به خبر او ترتیب اثر پر میده که به خبر فاسق نباید ترتیب اثر داد، ولی باید اول تحقیق کرد، اگه معلوم شد به مطابقه اون وقت باید ترتیب اثر داد. انجا کن فاسقون به نبعین فتبین، علتش هم آیه شریف بیان میکنه. برمد این که میگیم خبر فاسق رو اول باید تحقیق بدید، برای اینکه اگه تحقیق نکرده ترتیب اثر بدید پشیمانی شما شود، چون اگه تحقیق نکرده ترتیب اثر بدید چه بسا موجب پشیمانی شما بشه. دنباله یعنی قسمت اول آیه بعد رو اگر ما دنبال این آیه بدانیم ازش استفاده میشه که اصرارم داشتن که به حرف اون وحی به رسول الله عرض میکردن که چرا ترتیب اثر نمیدی که آیه شما اطاعت کنه، چون اگه در کنه شما به هلاکت میفتید. یکیش همینه، الان یه فاسقی خبر آورده شما که پیغمبر از شما اطاعت کنه و به حرف او ترتیب اثر بده، با این شما اطاعت کنه به حرف او ترتیب اثر بده خودتون به بدبختی میفتید، خودتون به هلاکت. این تقریبا که از آیه شریفه چنین چیزی استفاده میشه، فاسقی که مردم فسقشو میدونستن یا نمیدونستن خبری آورده، مردم میخوان به خبرش ترتیب اثر بدن. اگه گفتیم اون قسمت آیه بعدی هم با اینجا مربوطه، نه فقط میخوان ترتیب اثر بدن بلکه اصرار دارن ترتیب اثر بدن، از پیغمبر میخوان که ترتیب اثر بده، آیه اومده میگه نه، باید اول تحقیق کنید بعدن ترتیب اثر بدید، و نبایدن به رسول خدا اصرار کنید که او، چون اینجور جایی پیغمبر از شما اطاعت کنه خودتون به بدبختی میفتید. این معنایی که ما میگیم از آیه شریف استفاده میشه دنبالش یه سوال حتما دنبال این آیه یه سوال حتما مطرحه و چند سوال هم احتمالاً که اون سوال و سوالات رو ما با ذکر شأن نزول بعداً ذکر خواهیم کرد. این آیه که این معنی که ما الان گفتیم یه سوال مطرحه که رسول خدا چرا چنین آدمی رو دنبال کاری فرستاده بوده که او خبر بیاره و ترتیب اثر بدن، و چند سوال دیگه هم مطرحه که اینا رو ما وقتی بحث شأن نزول رو مطرح کنیم خواهیم گفت. حالا پس به اون بریم. یه سوال اینی که یه رسول چرا رسول خدا دنبال کاری فرستاده، و یه سوال اینه که یه همچی شهر رسول الله میخواد ترتیب اثر بده که آیه جلوشو میگیره. اینا رو ما وقتی شهر نزول رو میگیم ذکر خواهیم کرد که آیا عشقی در رسول خدا چنین شخص رو دنبال کاری بفره؟ خدا میخواسته مثل مردم ترتیب آیه جلوشو گرفته یا اصلا رسول خدا نمیخواسته ترتیب اثر بده؟ این مردم میخواستن ترتیب اثر بدن، آیه میخواد جلوی مردم رو بگیره نه جلوی رسول خدا رو. این دو سوال هست که با شهر نزول میکنیم. حالا دنبال اصل مطلب رو میگیریم. گفتیم آیه ازش استفاده شده هم چیزی هست، خب نمیشه که آیه رو مختص به اون مورد. پس به طور کلی آیه اینجور میخواد بگه، میخواد بگه خبر فاسق قابل ترتیب اثر نیست و خبر غیر فاسق قابل ترتیب اثر هست. همین که تو اصول خوندیم بگیم مفاد آیه شریفه اینه که خبر فاسق قابل ترتیب اثر نیست، باید تحقیق بشه و ترتیب اثر بدیم، ولی خبر غیر فاسق قابل ترتیب اثر هست و بی تحقیق میتونیم ترتیب اثر بدیم. بی تحقیق مثلا باید ترتیب اثر بدیم. خب این معنی کلی آیه است. همونجا در اصول خوندیم، در تفاسیر هم گفتن یقین هر کی بخواد این معنی استفاده کنه، مفاد آیه و هدف آیه اینه که حجیت خبر عادل رو بیان کنه. هدف آیه اینه که خبر عادل رو بیان کنه. این شرط میخواد استفاده کنه یا از مفهوم وصف میخواد استفاده کنه؟ میخواد بگه آیه شریفه میگه اگر و تحقیق کنید سپس عمل کنید، اما اگر نیاورد عادل خبر آورد تحقیق نکرده عمل کنید. اگه مفهوم شرط بگیم میشه انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو و الم یجئکم فاسقون به نبعین فلا تتبینو، اگه مفهوم شرط باشه. خب اینو تو تفاصیل گفتن که اولا که مثلا مفهوم شرط حجت نیست و ثانیا هم در کتابه بود که این شرط از اون شرط که وقتی نباشه موضوعش هم نیست تا حکمش باشه. همونطور که الان ما گفتیم آیه شریفی میگه اگه فاسق ورد تحقیق کنید، اگه فاسق خبر نیاورد تحقیق نکنید. این سالب انتفاع موضوعه. خبری که نیاورد دیگه موضوع برای تحقیق مونه که ما تحقیق بکنیم و تحقیق نکنیم. هر کسی اصلا بگه من مفهوم شرط رو قبول ندارم که میگه خب شرط رو قبول ندارم. هر کی هم بگه من مفهوم قبول داره که شرط محقق موضوع نباشه. هر جا شرط محقق موضوع باشه دیگه مفهوم نداره. کسی میگه اگه پدر دست برو دیدنش و اگه از سفر نیومد مثلا دیدن معنی نداره. پدر که مسافرته مثلا پدرش مکه است، میگیم پدرت که از مکه آمد برو دیدنش، و اگه از مکه نیومد نرو دیدنش. خب از مکه که نیومد اصلا موضوع دید و بازدید تو کار نیست. یا مثلا میگه اذا رکب الامیر فخذ رکابه، وقتی که امیر میخواد سوار بشه رکابشو بگیر، وقتی نمیخواد سوار بشه رکابشو نگیر. دیگه رکابی نیست که بگیرم یا نگیرم. و مثالهای دیگه ای که اونجا زدن. اینجا میگه اگر خبر آورد تحقیق کنید، اگه خبر نیاورد تحقیق نکنید. پیداست خبر که نیاورد اصلا موضوع تحقیقی نیست که ما تحقیق بکنیم تحقیق نکنیم. اینی که اگه کسی بخواد از مفهوم شرط آیه استفاده کنه، گاهی گفته میشه که اصلا شرط مفهوم نداره، مفهومش حجت نیست، و گاهی گفته میشه اگرم شرط مفهوم داره و مفهومش حجته، شرطی است که محقق موضوع نباشه. این شرط محقق موضوع مفهوم نداره، مفهومش حجت نیست. اون مفهوم وقت بشه معلومی بید. مفهوم شرط همین بود که گفتیم. مفهوم شرط انجا اک زیدون فا اکرم ها، یعنی الم یجه اکم فلا تکرم ها فلا یجه با اکرام ها. این اگه بخواد مفهوم داشته باشه همونو باید برگردیم دیگه. انجا رو الم یجه کنیم، اینجا هم انجا اکم فاسقون رو الم یجه اکم فاسق کنیم. و اما مفهوم وقت کسی بگه به این شرطی من کاری ندارم. انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو، مفهومش اینه که اگه انجاکم عادلون لا تبینو، انجاکم فاسقون فتبینو، انجاکم عادلون لا یجب تبین. اگه عادل خبر آورد یه تحقیق و تبین لازم نیست و باید بی تحقیق و تبین عمل کنید. میتونید بی تحقیق و تبین عمل کنید. اینم اشکالش اینه که مفهوم وصف مثل مفهوم شرط نیست که خیلی ها گفته باشن مفهوم داره و حجته. مفهوم وصف برعکسش، خیلی ها گفتن مفهوم نداره و حجت نیست. تو اصول خوندیم، میخونیم در مفهوم وصف، اگه برای وصفه هیچ فائده ای نباشد جز مفهوم، میگیم مفهوم داره. اما اگه یه فایده دیگه داشته باشه، دیگه مفهوم داشتنش مشکوکه. این جمله رو دقت کنید، تو اصول اینجوری میگن، میگن وصف وقتی مفهوم داره که اگه ما نخواهیم مفهوم بگیریم لغو بشه، و الا اگر مفهوم نگرفتیم و لغو هم نشد، دیگه مفهوم نداره. هر جمله‌ای که هر کلامی درش وصف بود شما اولی دید، اما هر جا دیدید که اگه بخواید مفهوم هم قائل نشید لغو نمیشه، اون مفهوم نداره. تو معالم اگه خونده باشیم یادمون باشه، اونجا گفتن که قلم صائمه ضرر مفهوم نداره. میگه خب اگه مفهوم نداره چرا صائمه رو گفته؟ میگه خب مورد سوالی بوده، چون سوال از صائمه بوده، چون این شخص رو فرض نمیشد جز مفهوم، میگفتی مفهوم داره. این به طور کلی حالا مثال نداشته باشید بگیم وصف وقتی مفهوم داره که اگه نخواستیم مفهوم بگیریم میگه مفهوم نداره. ولی کلمه فاسقون ذکر شده در این که به ما خبر نداریم، میخوان فسقشو میکنن. ان انجاکم رجل به نبعن فتبینو، ما میفهمیدیم که این آقایی که این خبر رو آورده فاسقه. نه، با این کلمه فسق رو مالی کردن. گفتن داستان مال ولید دیگه، گفتن ولید و رسول خدا فرستاد دنبال یه کاری، برگشت خبری داد. حالا اگه آیه بخواد راجع به ولید صحبت کنه بگه اینجا اکم رجلو، خب این فسق ولید رو بیان نکرده. اما اگه فرمود اینجا اکم فاسقون به نبعه کرده، پس کلمه فاسق گفته شده برای اینکه فسق ولید رو برمو بیان کنه، یه نمیخواد مفهوم داشته باشه. چون گفتیم وقتی مفهوم داره که هیچ فایده جز مفهوم نداشته باشه، اینجا جز مفهوم فایده داره. اینجا اگه وصف مفهوم نداشته باشه بگیم اگه مفهوم نداره چرا گفتید؟ جواب میاد که گفتیم تا بفهمید ولید فاسقه. نه منحصر نمیشه، حکم نزول داره و در مورد یه آدمی نازل شده فسق او هم ضمناً بیان میشه. این فسق او خوندیم یا اونجا باید بخونیم حرفا رو یادم، حجته خود اونا گفتن که وصف ظهور اینجور که میگذاره بدون توجه به حرف آقایون خودمون چیزی بگیم، باید اونا رو بخونیم. اونا بعد از اون حرفا ببینیم واقعا عرفیت تقریبا مثل حد مونه. لقب هم همینطوره، مثلا سر یه کلاسی یه معلمی میگه آقا شما پاشو، خب عرف میگن که این مفهوم داره، میگه شما پاشو یعنی نظر خاصی به این داشت، یعنی شما چیزی داری که هیچ کدوم اینا ندارن، میگم شما پاشو، من که اصلا مفهومی نداره، اصلا این چیزا اصلا مفهوم نداره، اثبات چه نفی معادا نمی کنه. ولی تو عرف خیلی جای مفهوم گیری ها به خاطر عدد که بی خودی مفهوم میگیره، مثلا میره خونه دیگه میدونی چرا امشب اونو دعوت کرد و ما رو دعوت نکرد؟ از دعوت کردن همسایه و دعوت نکردن خودش مفهوم میگیره، میگه اونو دعوت نکرد چه بشه؟ اینجور چیزا هیچ مفهومی نمیتونه بشه. در هر صورت اون هر که در اصول خوندیم داشتیم میگفتیم آره، مگر شرطی که محقق موضوع باشه و این شرط محقق موضوع هیچ فایده دیگه نداشته باشه. ولی اینجا اگه مفهوم هم نگیریم نکته دیگه داره، اینی که میگن مفهوم شرطش نمیشه تمسک کرد، به مفهوم وصفش هم نمیشه تمسک کرد، ولی بهم در این حال توجیه کردن که دیگه دنبال بحث رو باید اونجاها بخونیم. گفتید مفهوم آیه شریفه اینه که خبر فاسق حجت نیست، خبر عادل حجته. اون ذیل آیه این استفاده شما رو علرا، چون ذیل آیه میگه میدونید چرا میگیم به خبر فاسق ترتیب اثر ندید؟ برای اینکه موجب پشیمانی میشه. شیخ طوسی گفته خبر عادل هم همینطوره، میگه که ترتیب کجاست که ترتیب اثر بر راسته، اما اگه ندونه خبر راسته چه گویندش فاسق باشه چه گویندش عادل باشه باز اون اضطراب. میگه علت این که میگوییم به خبر ولی ترتیب اثر ندهید اینه که میشه نباید به اون خبر ترتیب اثر بدیم، خبر آدم تحقیق نکرده تعجب اثر بده چه بسا موجب پشیمانی بشه. خبر عادل هم همینطور، اگه انسان تحقیق نکرده تعجب اثر بده چه بسا موجب پشیمانی بشه. البته مال این احتمالش کمتره، مال اون احتمالش زیادتر. کجاست که انسان اگه تعجب اثر بده نمیشیمانی نداره؟ پس اینطور میگن، میگن اگه از صدر آیه به عنوان مفهوم شرط یا از صدر آیه به امید که خبر عادل حجته، از ذهن فهمیم که خبر هر کسی که علم آور نباشه حجت نیست. کلمه جهالت هم داره، کلمه جهالت هم داره که معنیش اینه که هر خبری که انسان وقتی داره طبقش عمل میکنه جاهلانه داره عمل میکنه، داره عمل میکنه بی علم داره عمل میکنه. یه از صدر آیه هم استفاده بشه، ذیل آیه با صدر آیه با هم یه معارضه. حالا شیخ طوسی فرموده وقتی معارض شد نه او از آیه هیچ استفاده نمیشه، ولی تو اصول گفتن نه، اگه گفتیم معارضه ذیل چون تعلیله، تعلیل بر صد مقدمه، علیلتو تو امم و تو خصص، تعلیل بر صد مقدمه. تاکل رمان لانهو حامز، انار نخورید چون ترشه، این تعلیل بر صد مقدمه، یعنی تعلیل باعث میشه که پرتقالم مثل انار باشه، داخل در حکم باشه، و تعلیل باعث میشه که انار شیرین از حکم خارج بشه. یعنی ملاک اون تعلیل است، یه صدر از کار میفته اصلا. لا تاکل رمان لانه حامض، یه کلمه لا تاکل رمان دیگه از کار میفته اصلا، چون لا تاکل رمان انار شیرین میگه، انار ترش هم میگیره. لا تاکل رمان پرتقال اصلا نمیگیره، ولی لانه حامض میگه چرا پرتقال هم همینطوره. یعنی اصلا معیار میره رو تعلیل، همیشه اینطور اگه حکم داشته باشیم تعلیل داشته باشه، تعلیل ملاک و معیاره، یعنی اون مقدم میشه بر صد. اینجا تعلیل اگه معنیش این باشه که آیه شریفه فرموده به خبر فاسق ترتیب اثر ندهید به علت اینکه عمل کردن بی علم موجب پشیمانی میشود، این علته در خبر فاسق که هست چی؟ در خبر عادل هم هست. در چه خبری نیست؟ خبری که بعدش برای ما روشن باشه، حالا میخواد گویندش فاسق باشه، میخواد گویندش عادل باشه، خبری که ما مطابقت با واقعش رو بدونیم، خبری که برای ما علم آورده باشه، خبری که برای ما به اصطلاح عمل کردنش به جهالت و جاهلانه نباشه. پس اگر گفتیم شرط مفهوم نداره یا شرط چه استفاده نمیشه، اگه گفتیم وصف مفهوم نداره یا گفتیم اینجا چون نکته دیگه داره مفهوم نداره استفاده نمیشه، برفرضم بگیم شرط مفهوم شیخ طوسی، ذیلش معارضشه تساقط میکنن و به فرموده دیگران که حرف درست هم اینه، اگه معارض با معلل شد تعلیل مقدمه، یعنی ملاک میشه همون تعلیل، پس از آیه استفاده نمیشه خبر عادل حجته، از آیه استفاده میشه خبر فاسق حجت نیست. و خبرهای علم وقتی به قرائن علمی باشه یا خودمون تحقیق کنیم و به واقعیت داشتنش پی ببریم، اینجور گفته شده. این حرفیست که از کتاب تبیان شیخ طوسی براتون نقل کردم، از کتاب مجال بیان یه قسمتی نقل کردم و یه قسمتی هم تو همین بحثای اصولی که خواندید و میخوانیم هست. طباهی فرمودن که این قصه مفهوم شرط و مفهوم وصف و تعلیل و تعالینا رو شاید به خاطر اینکه در اصول زیاد روش بحث شده خیلی دنبال کردن، بدون دقیقه روزمره شون برای اینکه به مقاصدشون برسند، مردم در زندگی روزمره شون برای اینکه مقاصدشون برسند لازم دارن که از یه سلسله چیزا آگاه باشن. اون سلسله چیزایی که آگاهی باید داشته باشن بعضی رو با چشم میبینن، دیگری براشون نقل کنه. اونایی که با چشم میبینن که شهودی و علمیه، اونایی که براشون نقل میشه گاهی نقلیست علم‌آور، گاهی نقلیست اطمینان‌آور، گاهی نقلیست که به تعبیری که حالا ایشون هم داره یا نه نمیدونم دیدن، اطمینان نیست ولی ازنه ایست که عرض میشه. و بعد از اسلام در محیط‌های غیر اسلامی همه جا برای رسیدن به مقاصدشون، برای رسیدن به اهدافشون، در اون چیزایی که به خبر نیاز دارن به خبر علمی ترتیب اثر میدن، به خبر اطمینانی هم ترتیب اثر میدن، به خبر افراد مورد اطمینان هم ولو علم نمیاره، ولو اطمینان شخصی نمیاره ترتیب اثر شد. میگیم بنای اغلا، اغلا وسقه، ایشون میگه این بوده قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام هم در همه جوامع غیر اسلامی هست و اصلا بنای زندگی مردم رو همینه، بازار مردم رو همین بناست، خرید و فروش مردم رو همین بناست. چون همکیشون فرمودن همه چیزی که نمیتونه خودش شاهد باشه، خیلی چیزا هست که نیاز داره و خودش شهود نداره، باید به خبر اکتفا کنه. خبر علم، خبر علم مطمئن، اسمش علم نیست، اطمینان نیست، ولی بهش گفته میشه علم عرفی. که اینو در اصول وقتی برای اون میخوان توضیح بدن میگن تا به اصطلاح تذکر ندیم به افراد، تا تذکر ندیم به افراد نمیفهمه که علم نیست، واقعا علم نیست، اطمینان نیست، ولی هنوز بهش تذکر ندادیم او علم حساب میکنه. برای اون صمیمی موثق شما وارد این اتاقشه، وارد این کلاس میشه، میگه برادر شما نیم ساعت پیش از تهران آمده، میگن این علم میاره، یعنی شما که بشنوی علم داری. یه قدری که ما سر به سر شما میذاریم، سر به سر شما بگذاریم، میگیم احتمال نمیده که ایشون چون چیم، شما یه قدر میگیم شاید، احتمال که این خیلی با شما میمیست و خیلی آدم سنگینیه، اینجا خواهد باشه شوخی کنه، میگی شاید. این حرف هاست که شاید تو ذهنت میاره، بعد میگه پس دیگه علم ندارم، اطمینان ندارم، مزنده دارم. ما این مزنده رو میگیم علم عرفی، چون بدون اون سر به سر گوشتن تقریبا برای مردم علم آوره. برای موثق، برای شنونده در نوع موارد علم عرفی است، یعنی طرف یه خودی که نه اونجور علمی است، خبر متواتر نیست، مثل خبر محبوب به قرائن علمی نیست، ولی همین مثالای عرفی مثل همین میتونید بزنید بیارتون بیاد. یکی میگه اومد، تقریبا یقین پیدا میکنید به جوری که بی دغدغه همه میاد رو بوت، زود باور میکنید. شاید شایدا شاید که بشه. علم عرفی که میگه منظور اینه، یه در و اطمینانی به اصطلاح نزدیک علمه که ما الان توضیح دادیم علم عرفی حساب میشه، به اینا ترتیب اثر داده میشده. آیه شریفی میخواد این امضا کنه، آیه شریفی میخواد این مطلب عقلایی بین عقلا رو، یعنی مطلب بنای عقلایی بین عقلا رو امضا کنه. یعنی عقلا چیکار میکنن؟ عقلا اگر آورنده خبر فاسق باشه و موثق شه و دروغگو باشه و از این قبیل، تحقیق میکنن بعدن عمل میکنن. اما اگه فاسق نباشه، علم باشه، حالا علم بیاره، اطمینان بیاره، یا از علم اطمینان یه قدری هم پایین تر باشه که اسم بذاریم علم عرفی، ترتیب اثر میدن. ایشون فرموده آیه شریفه میخواد این بنای عقلا رو امضا کنه. تصریح هم کردن که آیه مؤسس مطلبی نیست، تأسیساً چیزی نفرموده، میخواد به اصطلاح امضا کنه و تأیید کنه همون بنای عقلا رو. و اگه بنای عقلا باشه، اگه شارع امضا کنه بنای عقلا، امضای شارع به درد ما میخوره. اگه امضام نکنه، همین که رد نکنه، باز به درد ما میخوره. اینی که دیگه خیلی لزومی نداره رو آیه دلالت داره یا دلالت نداره، خیلی پافشاری کنه بگه آیه دلالت نداره، خب اون بنا سر جای خودش هست. آیه که بنا رو رد نمیکنه، صحبت اینه که آیه تایید میکنه یا تایید نمیکنه. حالا ایشون فرمودن تایید میکنه و اونجوری هم گفتن که مثلا یکی آدم، بعضی از علما اینجور گفتن، گفتن شما میگید که اگه مفهوم شرط برای آیه بگیریم میشه شرط محقق موضوع و به درد نمیخوره، اینجور که ما میگیم معنی کنید، مسلم بگیرید که خبری هست. که اون استاد ما میگفت خبر دستمون میگیریم، میگیم این خبر رو انجا بهی فاسقون فتبینو، وقتی مفهومش اینه که انجا بهی عادلون، دیگه نمیشه گفتش که اصلا خبری. ما گفتیم مفهوم شرط محقق موضوعه، میگن تحقیق کنید، اگه خبر نیاورد تحقیق نکنید، گفت این سالب انتفاع موضوع میشه. ولی این گفت هست که نه، خود خبر مسلمه، مسلم بگید خبری هست. حالا آیه در مورد خبری که هست داره صحبت میگه، این خبری که هست اگه فاسق آورده ترتیب اثر ندید، معنیش اینه که این خبری که هست اگه فاسق آورده خبر داشته، بلکه یک کسی آورده دیگه، اگه فاسق نیاورده یقین عادل آورده. در اصل اونجاها برای تصحیح حرف علامه طباطبایی، همون حرفایی که در اصولم زده شده. از اینطور عرض کردیم که اون آقایون فرموده باشن که اصلا آیه بطور این که اون مفهوم نیست، یا بطور این که اون مفهوم نیست، یا به خاطر تعارضش یا به خاطر تعلیلش، تصریح کرده هم شیخ طوسی هم طبرسی که خبر واحد معمل نیست و نیست همین جای تفسیر هر دوشونه، ولی دیگران گفتن علامه طباطبایی هم که فرموده که نه، این آیه میتونه به اون بنای عقلا باشه، همون بنایی که قبل از اسلام بوده، پیغمبر هم که آمده همون بنا رو تایید کرده و به اصطلاح همونطور که مطالب غیر دینی مردم بر این اساس، همینطور اصول عقاید، البته چون اونجا یقین در اصول عقاید، چون یقین لازمه، معروفه که اونجا واحد تا یقین آور نباشه به درد نمیخوره، که حالا اونجا باز یه بحثی هست. یا یعنو انتصیبو قومن به جهالتن فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین و علمو ان فیکم رسول الله یطیعکم فی کثیر من الامر. این گفتیم این قسمت آیه بعد رو دنبال این میگیریم، کشاف گفته و حرف بعدی هم نیست. بعد درخواست داشتن، اصرار داشتن ترتیب اثر بده و آیه شریفه میگه نباید اصرار کنید، چون اگه ترتیب اثر بده از شما اطاعت کنه شما خودتون بزنید. اینه که اگر این بنای مطلبی که اینجا هست اینه که اگر این بنای عقلا بوده، یعنی باید بگیم که اینایی که مدینه بودن، اینایی که دور رسول خدا بودن جزو عقلا نبودن، یعنی اونا خودشون یه همچی مبنایی نداشتن، یه همچی بنایی نداشتن. این جمله رو دقت کنید، ما گفت میکنه، یعنی داره به این مردم اعتراض میکنه که شما چرا غیر عقلایی رفتار میکنید. این قابل قبوله که با اینکه همه جا چه مسلمون باشن چه مسلمون نباشن به حرفای آدمای مطمئن غیر مطمئن ترتیب اثر، ولی اینایی که به پیغمبر آدم غیر مطمئن ترتیب اثر بدن. اینو دو مرتبه عرض میکنم، بله این میتونه یه جواب این حرف باشه. اینجا یه همچی سوالی هست که این میتونه جواب اون سوال که اگر یه داره بنای عقلا رو تایید میکنه، خب فقط باید تایید باشه دیگه، نباید اعتراض مردم باشه، نباید انتقاد از مردم باشه. انتقاد از عقلا رفتار میکنید، چون از فسقش خبر نداشتن، فکر میکردم رو به راییه، فکر میکردم مطمئنیه، باید به اصطلاح حالی کرد که این فاسقه و چون فاسق نباید ترتیب اثر بده. این یه جواب باشه، ولی احتمالاً جواب دیگه ای هم داره. دارش آدم مطمئنی باشه یا آدم مطمئنی نباشه، ولی اینجا ممکنه فسق شرعی منظور باشه. مردم شاید میدونستن که مثلا این اهلی گناهی هم هست، ولی گناه بودن رو مانع از این نمیدونستن که به حرفش ترتیب اثر بدن، چون گفتیم بنای عقل که به شرع بسته نیستش که. اونا به حرف آدم ها موثق ترتیب اثر میدن، هر که موثق باشه، یعنی در گفتن راستگو باشه، ترتیب اثر میدن ولو اهل فسق و فجور باشه. شاید آیش یه مطلب اضافی داره و اون مطلب اضافی اینه که نه، اصلا کسی که اهل گناه باشه نباید شما در گفتارم، این یه اشتباهیه که بگیم فلانی شبخاره، ولی آدم شبخار نمیتونه آدم راستگویی باشه. یه حرف اینه که خیلی گناه به هم کاری نداره، ما آدمایی داریم یه هم شرابخار بودن ولی در گفتن آدمای در داد و ستد آدم های امینی بودن. اهل گناه هست، نماز نمیخونه، شراب هم میخوره، اینیه گفتن آدم راست. میگه ما به هر که میگن به حرف صیغه ترتیب اثر بدید، حالا به عقیدش چیکار داری، به اخلاق چیکار داری، ولی یه حرف اینه که نه، این سادگیه. این که ما بگیم طرف اهل گناهه ولی درستکاره، اهل گناهه ولی امینه، نه، کسی که اهل گناهه چه اطمینانی به کسی که اهل گناهه چه اطمینانی به راستگوییش هست. گفته بشه که آیه شریفه میخواد یه چیز اضافه ای بگه که مردم شما میدونید مثل همه عقلا که باید بدید، ولی بدونید که هر کسی فاسق باشه، هر کسی اهل گناه باشه، یه آدم مطمئنی نیست، شما اشتباهی او رو مطمئن حساب نکنید. اون فرمایشش میتونه یه جواب باشه، این هم از اون چند تا روایت که از بشنیم و آیه روشن‌تر میشه و بحثمون رو تمام. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.